وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، لا سيما مولانا بقية الله في الأراضين، روحي له الفداء وأرواح العالمين. هدي مهزر حضرة رسول الله، مهزر حضرة حسن بن علي المجتبى، مهزر حضرت علی ابن موسی الرضا علیهم صلوات الله، تعجیل در فرج حضرت ولی عصر، ترویح ارواح طیبه شهدا، روح مطهر امام راحل، صلواتی محمدی عنایت کنید. دیشب دو مسئله در ارتباط با پوشش آقایون عرض کردیم. گفتن ظاهرن خانمهای بزرگوارم اینجا مستمع ما هستن. امشب دو نکته یا دو مسئله در ارتباط با پوشش بانوان بزرگوار عرض کنیم. مسئله اول اینه که پوشاندن تمام مو و بدن بر زن مسلمان واجب است. زن مسلمان در برابر نامحرم تمام مو و تمام بدن خودش رو باید بپوشاند، مگر گردی صورت و دستها تا مچ، که قرآن کریم می‌فرماید لا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها. خانم‌های مؤمنه و متدینه و مسلمان زیبایی های خودشون رو آشکار نکنند الا ما ظهر منها، مگر صورت، گردی صورت و دست ها تا مچ. و دومین مسئله اینه، همون گردی صورت و دست ها تا مچ هم به شرطی میشه نمایان کرد که مزین به زینت نباشه، آرایش شده و زینت شده نباشه. گاهی خانوم های متدینه و با حجاب و چادری هم به این مسئله دقت ندارن، همون صورت رو هم اگه آرایش کردید در برابر نامحرم باید بپوشونید، دست رو اگر زینت کردید در برابر نامحرم باید بپوشونید. خداوند متعال ما رو نسبت به احکام دین پایبند، عالم، عامل و متعهد قرار بده. صلوات دیگری عنایت کنید. قل لا اسألكم عليه اجرا الا المودة في القربى. قل لا اسألكم عليه اجرا الا المودة في القربى. زلف بر باد مده تا ندهی بر بادم، ناز بنیاد مکن تا نکنی بنیادم، رخ برافروز که فارغ کنی از برگ گلم، قد برافراز که از سرو کنی آزادم. حافظ از جور تو حاشا که بگرداند روی، من از آن روز که در بند تو ام آزادم. در شب گذشته عرض کردیم خداوند متعال در قرآن کریم اجر رسالت رسول الله رو مودت و محبت به اهل بیت اون بزرگوار معرفی کرده. قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا. بنابر این که استثناء در آیه استثناء متصل باشه، یعنی من هیچ اجری از شما نمیخوام مگر این که اهل بیت من، اقربای من، نزدیکان من رو دوست بدارید، اهل مودت و محبت باشید. بنابراین اگر ما میخوایم مؤدیان اجر رسالت باشیم، اگر ما میخوایم جواب خوبی به دعوت رسول الله بدیم، اگر ما میخوایم پاسخ شایسته ای نسبت به زحمات رسول الله بدیم، راهش اینه، این رشته محبت و مودت اهل بیت اون حضرت رو مستحکم نگه داریم، پر قدرت این مودت و محبت رو تو دل خودمون روز به روز مستحکمتر و قویتر قرار بدیم. و عرض کردیم محبت و مودت به ادعا نیست، به لغلغه زبان نیست، به گفتار و بیان نیست. گفت دعوی عشق زهر بلهوسی می آید، دست بر سر زدن از هر مگسی می آید. اوست قواس که گوهر به کفارد، ورنه سیر این بحر زهر خار و خسی می آید. اوست قواس که گوهر به کفارد، ورنه سیر این بحر زهر خار و خسی می آید. دیشب توفیق شد سه تا از علائم و نتائج و آثار مودت به اهل بیت عصمت و طهارت رو عرض کردیم. امشب توفیق داشته باشیم یکی دیگر از این آثار رو عرض کنیم، انشالله توفیق فراوانی نصیبمون شده. یکی دیگه از آثار مودت و محبت به اهل بیت عصمت و طهارت یادآوری اونهاست. عاشق همیشه به یاد معشوقشه، محب همیشه به یاد محبوبشه. کسی که دلش پر از عشق و مودت اصلا نمیتونه معشوقش رو فراموش کنه. شما تو این عشقهای شکسته بسته مجازی میبینید طرف عاشق یه دختری میشه اصلا نمیتونه فکرش رو منحرف کنه، میگه از بحر چه گویم هست از خود خبرم چون نیست، و از بحر چه گویم نیست با وی نظرم چون هست. عاشق دائم به یاد معشوقشه، دائم در فکر محبوبشه. بنابراین اگر ما عاشق اهل بیت باشیم، نشانه و علامت و نتیجه و اثرش اینه، فایدش اینه، دائم به یاد اهل بیتی. ذکر اولیای الهی و ذکر اهل بیت علیهم صلوات الله یکی دیگه از علائم و آثار و نتایج محبت به اون بزرگوارانه. نمیشه من عاشق امام حسین باشم اما سال به 12 ماه یه بار یاد ابی عبدالله نیفتم، عاشق قرآن باشم اما سال به 12 ماه یه بار سراغ قرآن نرم. عاشق که نمیشه از معشوقش غافل باشه، محب که نمیشه از محبوبش غفلت کنه. اصلا ذکر اولیاء الله یکی از دستورهای مهم قرآنه که خودش هم اتفاقا باعث عشق میشه، یعنی رابطه دو طرفه دارن محبت و ذکر. قرآن کریم بارها به پیامبر اکرم دستور داده اولیای ما رو یاد کن، خوبان رو یاد کن، محبوبان الهی رو یاد کن، ابرار و انبیا و اولیا و اوصیا رو یاد کن. اذکر عبادنا ابراهیم و اسحاق و یعقوب اولی الایدی و الابصار و اذکر اسماعیل و الیسع و ذی الکفل و کل من الاخیار. اذکر عبدنا داوود، اذکر عبدنا ایوب اذ نادا ربه انی مسنی الشیطان بنصب و عذاب. یا رسول الله ابراهیم رو یاد کن، اسحاق رو یاد کن، یعقوب رو یاد کن، یسع رو یاد کن، اسماعیل رو یاد کن، ذلکفل رو یاد کن، داوود رو یاد کن، ایوب رو یاد کن. قرآن مکرر دستور داده یاد اولیای من باش، یاد خوبان باش. چرا؟ چون یاد اولیای الهی برای انسان دو تا اثر داره. خوب اینا رو دقت کنید، این دو اثر رو. اثر اول یاد اولیای الهی اینه، یاد اولیای الهی به اصطلاح عرفا انسان رو تخلیه میکنه. تخلیه یعنی پاک شدن از رذائل، یعنی زدودن ظلمت ها، یعنی از بین بردن تاریکی ها. یاد اولیای الهی ظلمت ها رو از بین میبره، دل رو پاک میکنه. انسانی که دائم به فکر اهل بیت باشه، دائم به فکر محبوب باشه، دلش پاک میشه، دلش رشد میکنه، زلال میشه. حافظ میگه شما اگه بخواید یه شراب نجس رو هم صاف کنید، این شراب نجس رو 40 روز بذارید کنار یه شیشه زلال، از همنشینی با شیشه اون شراب هم صاف میشه. یه سحرگه رهروی در سرزمینی، آقا سلام علیکم، سحرگه رهروی در سرزمینی همی گفتین معما با قرینی، که ای صوفی شرابان گه شود صاف، که در شیشه بماند 40. این شراب نجس و یه 40 یه چله بذار تو شیشه زلال، این شراب نجس پاک میشه، زلال میشه. حالا این البته فتوای حافظه ها، نرید فرد باش عمل کنی، فتوا مراجع این نیست، که ای صوفی شرابان گه شود صاف، که در شیشه بماند 40. انسان آلودم 40 روز انس داشته باشه با اولیای الهی پاک میشه، آلودگیهاش از بین میره. عبدالله ابن جعفر همیری یکی از اصحاب بزرگوار امام عسکری علیه السلام، از علمای بزرگ قم بوده. مرحوم نجاشی تو رجال خودش میگه، میگه هو شیخ القمیین و وجههم. عبدالله ابن جعفر همیری در زمان امام عسکری علیه السلام بزرگ علمای قم بوده، مرجع تقلید یک شیعه بوده، وکلای امام بودن دیگه اینها. ایشون یک کتابی نوشته به نام قرب الاسناد، به حمدالله کتاب قرب الاسناد به دست ما رسیده و از کتابهای بسیار معتبر شیعه است. هدف جناب همیری این بوده که با کمترین واسطه احادیث رو از 3 از معصومین نقل کنه، امام صادق، امام کاظم و امام رضا علیهم صلوات الله. با کمترین واسطه احادیث رو نقل کرده. گاهی شما میبینید تو این کتاب با یه واسطه حدیث رو از امام رضا نقل میکنه. عبدالله ابن جعفر همیری تو همین کتاب معتبر با سند صحیح، با سند صحیح اعلایی، از فضیل ابن یسار نقل میکنه. میگه رفتم خدمت آقا امام صادق علیه السلام، یه وقت امام صادق به من گفت فضیل اتجلسون و تحدثون، شنیدم چند وقتی بین شما یه مراسمی مرسوم شده، چند نفری دور هم تو خوی خونه جمع میشید، یه صندلی و کرسی میگذارید، یه نفری مینشینه رو این کرسی شروع میکنه حدیث خوندن، ذکر ما اهل بیت گفتن. آقا نتونستین صدای خب یه صلوات بفرستید ببینیم صدا درست میشه یا نه. امام صادق به من فرمود فضیل ابن یسار تجلسون و تحدثون، دور هم مینشینید و حدیث نقل میکنید، ذکر ما اهل بیت میگید. گفتم بله آقا، بله جوئل تو فداک، فدای شما شدم. چند وقتی یه رسم شده بین ما شیعیان توی خونه ای مخفی دور هم جمع میشن، یه صندلی کرسی میگذارن، یه آقایی که یه چیزی خونده میره اون رو میشینه شروع میکنه حدیث خوندن، یاد شما اهل بیت و گفتن. امام صادق به من فرمود فضیل ابن یسار الا ان تلک المجالس احبها، من امام صادق این مجالس رو خیلی دوست دارم. امام صادق دوست داره بیاد کنار شما تو این مجالس بنشینه. فاحیو امرنا رحم الله امرا ان احیا امرنا، تو این روایت صحیحه، تو این کتاب معتبر، امام صادق علیه السلام میفرماید فضیل ابن یسار خدا رحمت کنه او کسی که امر ما اهل بیت زنده میکنه، زنده ماندن امر ما اهل بیت تو طول تاریخ به همین مجالسه، زنده ماندن قرآن تو طول تاریخ به همین مجالسه، زنده ماندن احکام قرآن تو طول تاریخ به واسطه همین مجالسه. خدا رحمت کنه اون کسی که تو این مجالس شرکت میکنه یا این مجالس رو برپا میکنه، امر ما اهل بیت رو زنده میکنه. بعد یه جمله امام صادق علیه السلام داره، این حدیثو برای این جمله نقل کردم من. امام صادق فرمود فضیل ابن یسار من ذکرنا او ذکرنا عنده فخرج من عینه مثل جناح الذباب غفر الله له ذنوبه. هر کس تو این مجالس بیاد ما اهل بیت رو یاد کنه یا ما رو اونجا یاد کنن و به اندازه بال پشه ای از چشم او اشک بیاد پایین، خدا نگاه میکنه به پرونده اعمالش، میگه ملائکه من یه خط بطلان بکشید رو گناهانش. این اثر یاد اهل بیت وا، این نتیجه یادآوری اولیای الهی وا. من ذکرنا، هر کی ما اهل بیت رو یاد کنه به اندازه یه بال مگس گریه کنه، خدا پرونده اعمالش رو نو میکنه، تازه میکنه، او رو تخلیه میکنه، این رذائل، این تاریکی ها، این سنگینی ها رو برطرف میکنه. این اثر یادآوری اولیای الهیه. دوستان خدا رو اگه یاد کردی، انسانهای زلال رو اگه یاد کردی، زلال میشی، پاک میشی. دومین اثر ذکر اولیای الهی که از اون اثر اول مهمترم هست، اینه ذکر اولیای الهی انسان رو تحلیه میکنه. تحلیه یعنی اینکه انسان نه تنها از رذائل پاک میشه، به فضائل آراسته میشه، نه تنها از چاه گناه بیرون میاد، به قله ثواب میرسه. این اثر دوم ذکر اولیای خداست. زلالی نه، نورانی میشه انسان. نه اینکه تاریکی ها فقط از بین میره، خدا نورانیت میکنه تو این جلسات، پاکت میکنه، نه مطهرت میکنه. اینه که ما میگیم جلسات اهل بیت کیمیاست، طلا میکنه انسان رو. وجه خدا اگر شودت منظر نظر، زین پس شکی نماند که صاحب نظر شوی. بذارید یه دو تا مثال براتون بزنم امشب از کسانی که با یک ارتباط کوچک، با یک لحظه دیدار، با یه اونس با اولیای الهی چطور از رذائل خارج شدن، از چاه رذائل خارج شدن و به اوج کمال رسیدن. یکی از این افراد خداشه. تو جنگ جمل یه مشکلی داشتن این آقایون طلحه و زبیر و جناب عایشه، مشکلشون این بود، تو تاریخ هم اومده، شیعه و سنی هم نقل کردن، که میگفتن ما بعثنا الی علی احدا الا افسده. ما هر کسی رو میفرستیم به لشکر علی ابن ابی طالب یه پیامی ببره، یه پیغامی ببره، این اموی میره، علوی برمیگرده، یار ما میره، دشمن ما برمیگرده، دشمن علی میره، دوست علی برمیگرده. آقا این علی ابن ابی طالب علیه الله ساحره، افراد رو سحر میکنه. طلحه و زبیر گفتن برید اون کسی که بیش از همه بغض علی ابن ابی طالب تو دلش هست رو پیدا کنید. یا آقایی رو پیدا کردن به نام خداش. خداش اومد پیش طلحه و زبیر، آقای خداش، علی ابن ابی طالب در نظر تو چگونه است؟ گفت مبغوزترین افراد نزد من علی ابن ابی طالبه. گفتن خب تو به درد این کار میخوری، این نامه رو وردار، برو به لشکر علی ابن ابی طالب، این نامه رو بده دست علی، اما حواست باشه 4 کار رو انجام نده، حواست به 4 مسئله باشه. 1 اگر علی از تو خواست باشه هم کلام بشی، هم کلام نشو. 2 اگر علی از تو خواست با او هم قضا بشی، هم قضا نشو. 3 به چهره علی ابن ابی طالب خیره نشو. چهرش سحر داره. گفت ننگرد دیگر به سرو اندر چمن، هر که دید آن سرو سیم اندام را. و چهار، مرتب این آیت و سخره رو زمزمه کن. آیت و سخره چه آیه یه؟ یه آیه ما داریم تو سوره اعراف، این آیه کریمه، میگن برای اینه که انسان از سحر در امان بماند، برای در امان موندن از سحر این آیه رو میخونن، آیه 54 سوره اعراف. اگه درست گفته باشم تو ذهنم آیه 54 رومه باشه. میگه خداش این نامه رو گرفت، رفت به لشکر امیرالمؤمنین، دید همه یک آقایی رو احاطه کردن، وسط این جمعیت یه مردی رو مرکب خودش نشسته، انگار یه ماه کلاخود رو سرش گذاشته. ماه کلاخود رو سرش گذاشته. سعدی میگه، میگه نشنیدم که ماهی بر سر نهد کلاهی، یا سرو با جوانان هرگز رود به راهی. با لشکرت چه حاجت رفتن به سمت دشمن، تو خود به چشم و ابرو بر هم زنی سپاهی. لشکر چیکار می‌خوای تو؟ با لشکرت چه حاجت رفتن به سمت دشمن، تو خود به چشم و ابرو بر هم زنی سپاهی. حالا منم هی حواسمه که گرفتار این آقا نشم. طلحه و زبیر گفتن چشمای این آقا سحر داره، اما چیکار کنم؟ رفتم جلو. بذار تو پرانتز یه حدیثی یادم اومد. یه گروهی از اهل یمن اومدن خدمت رسول الله صلی الله علیه و آله. رفتن خدمت رسول الله، گفتن که آقا وصی شما کیه؟ آقا فرمود تقلل الصفوه و تصفح الوجوه، فمن اهوت الیه قلوبكم فانه هو. تو غیبت نعمانیه. آقا رسول الله فرمود یمنی ها برید تو این صف اصحاب من بگردید، تو این صفوف نماز جماعت اصحاب من کنار همن دیگه، برید به چه. آقا دست شما درد نکنه، خیلی متشکرم. یه صلوات عنایت کنید. تو صف اصحاب من به تک تک چهره ها نگاه کنید. فمن احوت الیه قلوبكم فانه هو. هر کسی با یه نگاه عاشق شدید همون وصی منه. خدا وصی منو جوری خلق کرده، دل اگه پاک باشه با یه نگاه به او عاشقش میشه. دل اگه درست باشه، گفت چه نیازی است به اعجاز، نگاهت کافی است که مسلمان شود انسان اگر انسان باشد. اینا هم رفتن یه نگاهی انداختن. حالا تو صفوف اصحاب پیامبر بزرگان بودن، سلمان بود، ابوذر بود، مقداد بود، عمار بود، بزرگان اولیاء الله، اما همه رو نگاه میکردن عاشق نمیشدن. یه وقت رسیدن به وجود مقدس علی ابن ابی طالب، با یه نگاه همه عاشق او شدن، گفتن ای با همه فرق داره. آفاق را گردیده ام، مهر بتان ورزیده ام، بسیار خوبان دیده ام، اما تو چیز دیگری. خداشم اینطور بود، هی مراقب بود دلبسته این آقا نشه، اما دلش داشت میرفت. گفت به هوش بودم از اول که دل به کس نسپارم، شمایل تو بدیدم نه صبر ماند و نه هوشم. حکایتی ز دهانت به گوش جان من آمد، دگر نصیحت مردم حکایت است به گوشم. خداش میگه بالاخره با یه خودنگهداری رفتم جلو جلو جلو، این لشکر رو زدم کنار، رسیدم به آقا. حالا چشم هم پایینه، توصیه طلحه و زبیر به آقا نگاه نکن. میگه چشمم پایین، نامه رو دادم دست آقا. آقا فرمود بیای کم با هم صحبت کنیم. گفتم نه. بیا با هم غذا بخوریم. گفتم نه. تشنه ای، گرسنه ای، از مرکب بیا پایین. هی از آقا اصرار، از من انکار. یه وقت آقا فرمود خداش طلحه و زبیر نگفتن با علی هم کلام نشی؟ گفتم چرا آقا؟ طلحه و زبیر نگفتن با علی هم قضا نشی؟ چرا آقا؟ طلحه و زبیر نگفتن با علی هم صحبت نشی؟ چرا آقا؟ طلحه و زبیر نگفتن به چهره علی خیره نشی؟ چرا آقا؟ طلحه و زبیر نگفتن یه آیه ای از قرآن رو تکرار کنی؟ چرا آقا؟ گفتن آیت السخره نبود. چرا آقا؟ همون آیت السخره بود. پس بخوان آیت السخره را. خداش میگه من شروع کردم تلاوت آیت السخره، امیرالمؤمنینم با من آیه رو تلاوت کرد. ان ربکم الله الذی خلق السماوات والارض فی سته ایام ثم استوى علی العرش یغش اللیل النهار یطلبه حسیسا و الشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره الا له الخلق والامر تبارک الله رب العالمین. خداش میگه، میگه 70 مرتبه من آیت السخره رو خوندم. بعد امیرالمومنین گفت خیالت راحت شد؟ از سحر در امان هستی؟ گفتم آره آقا، از سحر در امانم، دیگه من مسحور هیچ کسی نمیشم. آقا استدلال کردن، برهان آوردن، با برهان، با استدلال، با منطق دلباخته امیرالمومنین شدم. سحری در کار نی. بعد آقا فرمود خب جواب نامه منو برو به طلحه و زبیر بده. نگاه کن ارتباط با ولی خدا چی کار میکنه. انسانو نه تنها از رذائل میاره بیرون، به اوج مکارم میرسونه. برو نامه منو بده طلحه و زبیر. آقا من دیگه دست از دامن شما بر نمیدارم، منو جایی نفرست، منو حواله به کس دیگه نده. امیرالمومنین گفت برو برگرد. گفتم نه آقا، به شرطی که دعا کنید دعای شما مستجابه، دعا کنید من از دست طلحه و زبیر رهایی پیدا کنم، برگردم تو رکاب شما، زیر سایه شما، زیر پرچم شما با اونا بجنگم. آقا دعا کردن، خداش رفت، خداش برگشت، خداش جنگید، خداش شهید شد. این اثر ارتباط با اولیای الهیه. یه مثال دیگه بزنم عرضم رو تموم کنم. داریم عرض میکنیم ارتباط، اونس، ذکر، یاد، همراهی، همنشینی با اولیای الهی چطور انسان رو تحول میبخشه، چطور انسان رو متحول میکنه. انسانی که تو ظلمت بوده، انسانی که تو تاریکی بوده، انسانی که قعر چاه بوده، انسانی که اصلا تو باغ نبوده، یاد و انس و ذکر با اولیای الهی میارتش تو باغ، بعد میبرش میرشونتش رو قله مکارم و فضائل. زهیر ابن غین دیگه. زهیر ابن غین عثمانی بود، یعنی اموی بود، اصلا تو باغ نبود، ابا عبدالله رو یه مرتبه هم ندیده بود، طرفدار امیرالمومنین هم نبود. یه نفر از قبیله بنی فزارس میگه ما با زهیر داشتیم برمیگشتیم از حج، حالا تو سفر حج پالایش شده، روحش پاک شده، تطهیر شده، شستشو شده. آقا خیلی متشکرم، زحمت دادیم. گفت شستشو ای کن و آنگه به خرابات خرام، تا نگردد ز تو این دیر خراب آلوده. خوب شستشو کرده، خوب خودش رو پاک کرده. حالا داریم از سفر حج برمیگردیم، میدونم که کاروان ابا عبدالله راهی کوفه است. میگه این آقای زهیر ابن قین مترصد بود نکنه ما توی منزلی با کاروان حسین ابن علی هم منزل بشیم. تمام دغدغش این بود، هر وقت کاروان حسین ابن علی حرکت میکرد به ما میگفت وایسید، هر وقت اونا وای میستادن به ما میگفت حرکت کنید، یه موقع با اونا هم منزل نشی. من اصلا نمیخوام کاری با کار حسین ندارم. من بالاخره میگه فلم ما کان فی بعض الایام نزل فی مکان لم نجد بدن من ان ننازله فی. تو یکی از روزا مجبور شدیم با کاروان حسین ابن علی هم منزل بشیم، مجبور شدیم یه جا توقف کنیم توی منطقه. کاروان ابا عبدالله یه مقدار اون طرفتر، کاروان ما هم همین طرف، تو یک منزل خیمه رو برپا کردیم، سفره رو انداختیم، غذا رو آماده کردیم، سر سفره اطعام نشستیم. یه وقت یه نفر اومد در خیمه صدا کرد زهیر ابن قین فرزند رسول الله کارت داره. زهیر ابن قین حسین ابن علی کارت داره. میگه همه ما تعجب کردیم، بیتاب شدیم، گفتیم چه جوابی میخواد بده زهیر. زهیر گفت برو به حسین ابن علی بگو من با حسین کاری ندارم، من اصلا فکر سیاسیم با حسین ابن علی متفاوته، من دنبال این کارا نیستم، برو من جواب حسین رو نمیدم، من از قدیمم عثمانی بودن همم میدونن. یه خانومی داشت این آقای زهیر ابن قین به نام دلهم یا دلهم، در ارتباط با اسمش اختلاف ضبط تو تاریخ وجود داره. میگه این خانوم زهیر، جناب دلهم رو کرد به زهیر گفت زهیر عثمانی هستی باش، علوی نیستی نباش، حسینی نیستی نباش، اما با معرفت باش، مرد باش. تو الان حج بودی، فرزند رسول الله داره دعوتت میکنه، میگی نمیرم، حد که حرمت میکنی. خوش به حال اون گوشایی که بدهکار مواعظن، خوش به حال اون افرادی که وقتی موعظه و نصیحت میشنون و قبول میکنن، لجبازی نمیکنن، حرف حق که میشنون میگن حرف حساب، رو چش میذارن. نصیحت گوش کن جانا که از جان دوستر دارند، جوانان سعادتمند پند پیر دانا را. موعظه گوش کن باش، نصیحت گوش کن باش. گفت حرف درست حسابی زدی، باشه من میرم پیش حسین. میگه از در خیمه رفت، خیلی طول نکشید، مثلا شاید 5 دقیقه 10 دقیقه بعد برگشت. اما این زهیر که برگشت، اون زهیر که رفت نبود، این زهیر دیگه اون زهیر نبود. زهیر مردد رفت، مصمم برگشت. زهیر ناراحت رفت، محزون رفت، خوشحال برگشت. رو کرد به ما گفت هر کس آماده شهادت با من بیاد، هر کس هم آماده شهادت نیست، بدون این آخرین دیدار من و اوست. من آماده شهادت شدم. رو کرد به خانومش دلهم، تمام اموالش رو به دلهم بخشید، شاید میخواست تشکر کنه ازش. دست درد نکنه، دست منو به دامن خوب آقایی رسوندی. بعدم خانومش رو طلاق داد، گفت با هر کسی میخوای برو ازدواج کن، من دارم میرم برای سفری که آخرش شهادته. خانومش جمله ای به زهیر گفت، گفت زهیر باشه، اذکرنی عند جد الحسین یوم القیامت غدا. تو دنیا همه هوا همو دارن، تو دنیا پدر مادر هوا بچهشونو دارن، شوهر هوا زنشو داره، تو دنیایی که همه هوای همو دارن داری دست منو رها میکنی میری. زهیر تو آخرت که همه از هم فرار میکنن حواست به من باشه. تو آخرتی که یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنی، همه تو قیامت از هم فرار میکنن. میدونی چرا از هم فرار میکنن؟ اینو قرآن نگفته، قرآن فقط میگه روز قیامت همه از هم فرار میکنن، نگفته چرا. اما بعضی از مفسرین گفتن چرا، چون باطن همدیگر رو میبینن. شما اگه باطن منو میدیدید که اینجا نمیشستید حرفای منو گوش کنید، فرار میکردید. اونجا باطن همو میبینی، اونجا طبل سرائره، اونجایی که همه از هم فرار میکنن دست منو بگیر. اذکرنی عند جد الحسین، اونجا من میدونم کار دست رسول اللهه. برو پیش رسول الله بگو این خانومی که اینجا هست، این خانوم گناهکار، این خانوم روسیا، این خانوم نام آلوده، همون کسی است که دست من رو به دامن حسین رسوند، شفاعت منو کن. روز عاشورا یه آقایی از زهیر ابن قین سوال کرد، زهیر اینجا چی کار میکنی؟ تو که علوی نبودی، تو که عثمانی بودی، تو که حسینی نبودی، الان تو لشکر حسین تو چی کار میکنی؟ میدونید زهیر چی جواب داد؟ زهیر چی جواب داد؟ گفت نظر تو الی، یه نگاه بهش کردم، چه خوش سید دلم کردی، بنازم چشم مستت را، که کس مرغان وحشی را از این خوشتر نمیگیرد. شب جمعه است دیگه، دو ماه عزاداری کردی برای سید الشهدا، امشب بگو حسین جان میشه از همون نگاه هایی که به زهیر کردی به مام بندازی؟ حسین جان دو ماه برات عزاداری کردم، خودمو میگم اما آدم نشدم. آدم نشدم. میشه همونطوری که دل زهیر ابن قین رام کردی، این دل وحشی منم رام کنی؟ تو که میتونی. یا الله، امشب خدا کند ملکی بین هم همه پرونده مرا بدهد دست فاطمه. تا آن گدا نواز گدا پروری کند، تنها نه من برای همه مادری کند. حسین جان تو که میتونی با یه نگاه ما رو پاک کنی، پاکمون کن امشب. دیگه فرصتمون هم داره تموم میشه، محرم و سفرمون هم تموم شد. زهیر گفت نظر تو الهی، حالا نگاه کن. این زهیر شب عاشورا ابا عبدالله اصحابشو جمع کرد، فرمود برید، هاذا اللیل قد غشیکم فاتخذوه جملا، از این دل شب استفاده کنید، فرار کنید، شما که نمیتونید من حسینو نجات بدید، اینا هم کار با من دارن، با شما کاری ندارن، بذارید برید. زهیر پا شد گفت یا ابا عبدالله لودت تو انی قتل تو، چی کار کنم؟ واجب نیست شرعن برام باشه؟ شما امام منید، حجت خدایید، میگید واجب نیست. خب واجب نیست، اخلاقی هم نیست، لزومی نداره، نمیتونیم کمکتون کنیم، باشه، اما دلمو چی کار کنم؟ لودت تو انی قتل تو، من دوست دارم برات بمیرم، چی کار کنم؟ من اصلا دنیای بدون حسین رو نمیپسندم، نمیخوام. دنیایی که حسین نداشته باشه قشنگ نیست. مرا به کار جهان هرگز التفات نبود، رخ تو در نظر من چنین خوشش آراست. بلند شد گفت آقا نه یه بارا، لودت تو انی قتل تو ثم نشرت یفعل ذلک بی الف مره، میخواهم از خدا به دعا صد هزار جان، تا صد هزار بار بمیرم برای تو. من کیستم که بهر تو جان را فدا کنم؟ ای صد هزار جان گرامی فدای تو. من زهیر قین آلوده، من عثمانی، منی که تا 20 روز پیش از زن تو باغ نبودم، کیم؟ حسین من عباس فدای تو باد، قاسم ابن الحسن فدای تو باد، صلی الله علیک یا ابا محمد. يا حسن ابن علي أيها المجتبى يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها یکی از کسانی که تو اون لحظات آخر وارد در غرفه امام مجتبی شد جناب جناده است، جنادت ابن امیه. میگه رفتم وارد غرفه امام مجتبی شدم، دیدم روی آقام زرده، یه تشتی کنارش گذاشته، هی خونه گلوی آقا. هی لخته های جگرش دو این تش میریزن. گفتم آقا چرا معالجه نمی کنید؟ فرمود جناده مگه مرگم چاره ای داره؟ من به زودی از شما جدا میشم، اما جناده استعد لسفرک، تو هم برای این سفر آماده شو و حصل زادک قبل حلول اجلک، قبل از اینکه سفر مرگ زمانش برسه خودتو آماده کن، توشه بردار، سفر مرگ توشه میخواد، گریه ها توشه مرگتونه، توشه سفرتونه. همینطور که آقا داشت منو نصیحت و موعظه میکرد، یه وقت حسین ابن علی وارد شد. نگاهش افتاد به چهره زرد برادر، نگاهش افتاد برادر داره نفس نفس میزنه، نفسش بند میاد، خودشو انداخ، شروع کرد دست و صورت حسن رو بوسیدن، گریه کردن. حسینم چرا گریه میکنی؟ چطور گریه نکنم برادر؟ شما رو تو این حالت میبینم چطور گریه نکنم؟ میگه یه وقت امام مجتبی یه جمله گفت، میگه من جناده نفهمیدم آقا چی داره میگه، نمیدونم هم این آقا تو کربلا زنده بود یا نه. میگه یه وقت امام مجتبی به حسین فرمود حسین جان لا یوم که یوم که یا با عبدالله همه مصیبت ها کنار مصیبت تو حقیره همه مصیبت ها کنار مصیبت تو کوچکه گذشت امام مجتبی به شهادت رسید یه جمله بگم و عرضم تمام ابا عبدالله وقتی میخواست امام مجتبی رو دفن کنه یه ابیاتی داره این ابیات معروفه امام حسین علیه السلام فرمود امام حسین فرمود اعدهن و رأسی حسن جان من دیگه چگونه موی سرم رو شانه کنم ام اطیب و محاسنی چگونه دیگه محاسنم رو خضاب کنم و رأسو که معفورون و انت سلیبو در حالی که تو زیر خروارهای خاکی من حسین دیگه این محاسن رو خضاب نمی کنم یه سوال دارم بچه هیتی ها بچه را تو زیارت ناحیه میگیم السلام علی الشیب الخضیب میدونی کجا خضاب شد محاسنش
آخ آخ آخ
و شمر و جالسون علی صدره قابضون علی لحیته یا با عبدالله 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 ای ملائک روسوی هامون کنید شم را از قتلگه بیرون کنید